الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تنبیه ثالث از تنبیهات قاعده ید بود. محقق نراقی فرمود که قاعده ید تنها اماره ملکیت عین است، اما اگر بدانیم ذوالید مالک عین نیست، ولی احتمال بدیم مالک منفعت العین است یا حق انتفاع دارد از عین، با قاعده ید نمی شود آن را اثبات کرد. ولیکن خود ایشان در لابلای کلماتشان فرمودن اگر بین دو نفر نزاع بشه، یکی بگه من مستأجرم، دیگری بگه من مستأجرم، اگر این خانه در ید یکی از اینها باشه، او میشه منکر و قولش مسموعه، و اونی که خانه در یدش نیست میشه مدعی. و ما توجیهی نمیبینیم برای این مطلب الا جریان قاعده ید. برای اثبات اینکه این ذوالید مالک منفعت العینه، اینکه ما بگیم شاید نکتش اینه که تعریف مدعی به نظر مشهور من لو ترکه ترک هست، و این ذوالید این طور است که لو ترکه، عذر می خواهم، این شخصی که خارج است و ید ندارد بر این عین، او مدعی سون لو ترکه ترک، اگر دست بردارد از این ادعا که من مستأجرم، کسی با او کاری نداره. ولیکن ذوالید اگر بخواد دست برداره از این که بگوید من مستأجرم، که رهاش نمی کنه. اون شخص مدعی میگه که من مستأجرم، برو بیرون. پس اون شخصی که ید ندارد بر این خانه، او مصداق من لو ترکه ترک هست، پس او مدعی است، ولی این ذوالید منکر. خب این قطع نظر از این که اصل تعریف مدعی به من لو ترک ترک درست نیست، چون در برخی از موارد مدعی راجع به سقوط حق ادعایی میکنه، میگه من دینم را ادا کردم. او مدعی است، مدعی اداء دین است، بعد از اعتراف به این که بدهکار بود مدعی است، اداء دین کرده، او قطعا مدعی است، ولیکن تعریف بر او صادق نیست که لو ترکه ترک، او اگر رها کند ادعای اداء دین را، نزاع ختم نمیشه. طلبکار میگه پس دینت را ادا کن. این تعریف تعریف درستی نیست، ولو در منطق الاصول این تعریف رو نسبت دادن به مشهور و گفتن المدعی من لو ترک ترک، ولو قولش مخالف حجت شرعیه نباشد. خود منطق الاصول هم گفتن همین تعریف درسته عرفن. نه، این تعریف عرفی نیست و ما به حسب ارتکاز عقلا میبینیم مدعی کسی است که قولش مخالف حجته. کسی که قولش مخالف حجته ملزم است به اثبات. اونی که قولش موافق حجته او ملزم به اثبات نیست. البته در تشخیص مصادیق حجت بین عقلا و شرع اختلاف هست، اما تعریف کلی مدعی به وجدان عرفی اینه که کسی است که ملزم است به اثبات در دادگاه و او شخصی است که قولش مخالف حجت معتبر است در حال شک. ولذا ما حرفمون اینه که حالا بحث مدعی و منکر به کنار، من شخص ثالث چه بکنم؟ اینها با هم نزاع دارند. زید در خانه نشسته میگه من مستأجرم، کارت دعوتم فرستاده برای مهمانی، عمرم میگه نخیر من مستأجرم، زید مرا از خانه بیرون انداخته، من برم این خانه یا نرم؟ بلا اشکال در سیره عقلائیه بنا میگذارند بر ملکیت این شخصی که ذلیده است نسبت به این منافع عین. بله، ما قبول داریم اگر ساکن در بیت با مالک العین نزاع بکنه. مالک العین منکر اجاره باشه، ساکن در بیت مدعی اجاره باشه، بله بلا اشکال این ساکن البیت ملزم است به اثبات. مالک اصلی خانه میگه آقا من به تو اجاره ندادم، یا من بیش از یک ماه به تو اجاره ندادم، مستأجر میگه نه به من اجاره دادی. او باید اثبات کنه. و بالاتر بگم، اگر من که در این خانه ساکن هستم با مشتری این خانه نزاع بکنم، من میگم از مالک سابق این خانه من این خانه رو اجاره کردم، ایشون هم که دیگه کاری ندارد با این خانه، به شما فروخته، مسلوب المنفعه تا یک سال و اصلا در دسترس هم فرض کنید نیست که بخواهیم از او تحقیق بکنیم، مشتری میگه نه من این خانه را مسلوب المنفعه نخریدم، شما بی جا نشستی در این خونه. باز بعید میدونیم که عقلا من ساکن در این خانه را یدم را حجت بدونن و بگن این مشتری مدعی است. آقا بعد از این که او مسلم مالک این خانه است، مالک جدید این خانه است، قبول نداره که شما مستأجر هستید، ولو مستأجر توسط مالک سابق. شما که میگید من مستأجر هستم ملزمید به اثبات، اما این کافی نیست برای فرمایش محقق نراقی. همون مثالی که خود ایشان زد که ساکن در بیت مدعی است مستأجر هستم، شخصی بیرون از بیت میگوید من مستأجر هستم. اینجا که بلا اشکال قول این ساکن در بیت مسموع، خود همین دلیل بر این که در ارتکاز عقلا قاعده ید کاشف از ملکیت منفعت هم هست. این که محقق نراقی فرمود که منفعت تدریجی الوجوده، منفعت گذشته که از بین رفته، منفعت آیندم که هنوز موجود نشده، ما فاتم مزا و ما سیعتی کف این، گذشته که از بین رفته، آیندم که موجود نشده، پس من زلیت ید بر چه منفعتی دارم؟ خب جوابش اینه که آقا منفعت العین یعنی قابلیت العین للانتفاع، یعنی قابلیت الدار للسکنا، و عرفاً قابلیت الدار للسکنا موجود است به تبع وجود عین. این که آقای سیستانی فرمودند که وجود تقدیری نیاز به اعتبار دارد، عقلا اعتبار نمی کنند وجود تقدیری منفعت را مگر بعد از اجاره یا بعد از تفویت منفعت. آقا وجود تقدیری منفعت یعنی وجود عرفی قابلیت العین للانتفاع، یک شخصی با یک آبی یا یک سمی کاری کرد که میوه های درخت شما امسال در نیامد، اصلا شکوفه نزد امسال این درخت های شما. خب عقلا چی میگن؟ میگن منفعت میوه دادن این درخت ها را این آقا تفویت کرد. چی رو تفویت کرد؟ قابلیت و هذه الاشجار للاثمار، این موجود است این قابلیت به نظر عرفی، این نیاز به اعتبار قانونی ندارد. ولذا نیازی نیست به فرمایش آقای سیستانی که نه ما معتقدیم منفعت وجود تقدیری ندارد، ولی استیلا و ید بر این میتواند کاشف از ملکیت منفعت باشد در جایی که احتمال ملکیت منفعت رو بدیم. نه، ما منکر نیستیم این فرمایش ایشان را، ولی نیاز به این نیست. اصلا استیلاء بر عین، استیلاء بر منافع العین به معنا قابلیت العین للانتفاع، قابلیت الدار للسکنا. استیلاء بر عین به تبع استیلاء بر قابلیت العین للسکنا هم هست. و این که آی سیستانی فرمودن که در اعداد املاک یک شخص منافع رو نمی شمارند، نه این درست نیست. منافع العین مندک که در عین اگر باشد، خب وقتی میگن آقا یک ویلا دارد، خب ویلا دارد با منافع دیگه، ولذا اگر این ویلا بی منافع باشه، ویلایی که 50 سال حق و سخناش رو پدر این آقا واگذار کرده به برادرش، این با این که یک ویلایی باشه که کل حق و سخناش مال خود این فرزند و به ارث رسیده به این فرزند یکیه. بله معلومه در کنار هم در مقابل هم زی نمی کنن که ملک این آقا یکی ویلا یکی هم منافع این ویلا، ولی وقتی ما میبینیم این ویلا مسلوب المنفعه است، میبینیم این ملک کجا، اون ویلای واجد منفعت کجا، و گاهی شخص منفعت رو در ملکش نگه میداره، مثل واقف میگه من وقف میکنم این خانه را برای عزاداری ابا عبدالله، ولی تا خودم زندم خودم حق استفاده داشته باشم، خودم تو این خونه بشینم. یعنی چه؟ یعنی وقف الدار مسلوبت المنفعه، اشکالم نداره، آوینم اجازه میدن. خب تا این چند سالی که من زنده هستم من مالک منفعت نیستم، با عقد اجاره مالک منفعت شدم، با چه چیزی مالک منفعت شدم غیر از این که استثناء کردم منفعت را از وقف العین، باقی موند بر ملک من. خود این نشون میده که مالک العین به تبع مالک قابلیت های عین هست، ولذا استیلاء بر عینم به تبع استیلاء بر این قابلیت ها هست، و اگر ثابت بشه شخصی مالک العین نیست ولی احتمال بدیم مالک منفعت العین باشه، ما حکم کنیم به اینکه مالک منفعت العین است، به شرط این که مدعی عین نباشه. اگر کسی مدعی است عین مال اوست و ما بفهمیم دروغ میگوید، ولی شاید مالک منفعت العین باشه. نه، اینجا ما دلیل نداریم بر جریان قاعدیت. در جایی که خود ذلیت که احتمال میدیم ملکیتش رو نسبت به منفعت العین، مدعی مالکیت خود عین نباشه. اینجا بعید نیست در سیره عقلائیه قاعدیت برای اثبات ملکیت منفعت العین جاری بشه. و اما اینکه آقای سیستانی فرمودن که صحیحه محمد ابن الحسین و موثقه اسحاق ابن عمار، معتبره اسحاق ابن عمار دلیل است بر قاعده ید در اثبات این که شخص حق الانتفاع دارد، اینجا دیگر بحث ملکیت منفعت نیست. در هیچ کدام از این دو روایت شک در ملکیت المنفعه نداریم، شک داریم در ثبوت حق الانتفاع. هم معتبره اسحاق ابن عمار بود که گفت خانه ای در ید اجداد و آباء ما بود، خودشون میگفتن این مال ما نیست، میتوانیم آن را بفروشیم؟ حضرت فرمود خیر. راوی گفت خب سکنای این بیت را بفروشیم، یعنی حق سکنا را بفروشیم. امام فرمود مانعی ندارد. بحث این است که در اینجا قاعده ید اثبات کند حق السکنا را برای ساکن بیت. حق السکنا غیر ملکیت و منفعت السکنا است. خب ما در مورد صحیحه محمد ابن حسین هم اون صاحب الروها صاحب آسیاب میخواست اثبات بشه که حق الانتفاع دارد از اون نهر. به نظر ما این رو نمیشه اثبات کرد که این دو روایت دلیل باشن بر جریان قاعده ید برای اثبات حق الانتفاع. اما معتبره ساق ابن عمار از کردیم مثلا فرض شک نیست درش. خود ساکنین بیت خودشون گفتن آقا ما خونه ملکمون نیست، خانه را بفروشیم. امام فرمود خیر. گفتن حق سکنای خانه رو بفروشیم. اینجا دیگه نگفتن شاید حق سکنا مال ما نباشد و امام با قاعده ید بخواهن اثبات کنن حق سکنا برای اینها بود. همچو چیزی در روایت فرض نشده. شما از همین نحوه سوال میفهمید که غصب نیست، چون اگر غاصب بودن میگفتند. یه آقای میگه من میشود خمر را بفروشم، شما بفرمایید خیر. بگوید میشود حق الاختصاص خمر را بفروشم، شما بفرمایید بله. یعنی من صاحب خم مطلقا حق الاختصاص دارم، در مقام بیان ثبوت حق الاختصاص است برای مالک الخم مطلقا. نه، این میگه یعنی علی تقدیر وجود حق الاختصاص که فی الجمله حق الاختصاص است، فروشش اشکال ندارد. اینجا هم ظاهر معتبر ساق ابن عمار اینه که فروش حق السکنا اشکال نداره ولو مالک خود دار نباشید. اما کجا حق السکنا هست کجا نیست که در مقام بیان نبود. سائل گفت ابی و سکن دار، فرض کرد حق السکنا دارد. در مقام بیان این جد نبود. او گفت من حق السکنایم را بفروشم، این رو مفروغان انگرفت که حق السکنا دارد. خب امام بفرماین چه؟ خب بیع حق السکنا جائزه دیگه. خب امام فرمود اشکال ندار. اما بالاخره پدرانشون اجدادشون در این خانه نشسته بودن، میگفتن این خانه مال ما نیست. شما کجا فرض میکنید که اینها که ما شک داشتیم در ملکی در حق السکنای اجداد؟ خود آقای سیستانی فرمود اگر خود شخص شک داره در ملکیت خودش در حق خودش نمیتونه قاعده ید جاری کنه. اگر این روایت دلیل بر قاعده یده که خیلی خوبه، خود اینا شک داشتن در حق سکناشون، ولی روایت اینو نمیگه. روایت در مقام بیان این نیست. سوال از جواز فعل این ساکنین دار است، در مقام بیان نیست که مشتری چه بکند. مشتری وسوق پیدا می کند. امام فعل مشتری را تصحیح نکرد، در مقام بیان او نبود. در مقام بیان این است که اینا میخوان پولی که میگیرن حلال باشه. فرمود خانه را نفروشید، حق سکنای خانه را واگذار کنید. خب یعنی شما شک دارید در حق سکنا، قاعده ید میخواید جاری کنید. یا در مورد صحیح محمد ابن حسین
منشأ
از کجا میگه شک داشتن در حق و سکنای اجدادشون؟
حق و سکنا جایزه یا نه؟ این من شای شک دیده.
اونا میخواستن خانه رو بفروشن، میگفتن بگردیم هم صاحبی براش پیدا نمی کنیم. امام فرمود نه، خودشون گفتن، گفتن حق و سکنامون رو بفروشیم. ابی و سفنت دار
حق ندارد،
خودش فرض کرد حق دارد، شما میگید حق ندارد. خودش گفت ابی و سکنت دار، ابی و سکنت دار یعنی قاسبانه، سکنای قاسبانه رو میفروشم. ابی و سکنت دار یعنی حق سکنای این دار را واگذار میکنم.
خب
شما از کجا میگویید که او نمیدانست؟ در مقام بیان این نبود که من شک دارم، گفت حق سکنای این دار را میفروشم. امام فرمود اشکال نداره. یعنی شما اگر بودید میگفتید اشکال داره؟ خب به حق سکنا جایزه دیگه، معلوم شیخ هم تو مکاسب داره. و اما صحیحه محمد ابن الحسین، صحیحه محمد ابن الحسین، آقا این که آقای سیستانی فرمودن دلیل بر ثبوت این حق الانتفاع است از این نهر توسط قاعده ید، این حق اثبات می شود، اونم همینه. اصلا فرض شک نشد. اگر این نهر عمومی است که اصلا من صاحب قریه حق ندارم مجرای این نهر رو تغییر بدم و صاحب این آسیاب را متضرر کنم، و اگر نهر خاص خودم هست، و اگر نهر خاص خودم هست، خب فرض نشد که این مالک و نر شک دارد در وجود حق و انتفاع برای صاحب الراه. امام فرمود که از خدا بترسد به او زیان نزند چون برادر مؤمنش هست. آی سیستانی فرمودن اگر او حق نداشت که عدم و نفع می شد نه ضرر. نه آقا، عرفن این ضرره. شما وقتی راضی هستید یه آقایی بیاد روی دیوار شما تیراهن بگذاره، بعد از چند روز میگید راضی نیستم، تیراهن رو بردار، اونم تیراهن رو میخواد برداره سقف رو خراب کنه، خب این ضرره دیگه. شما به این صاحب الراه بگید میخوام نهر رو تغییر بدم، خب آسیاب در بیابان لم یزرع و بیاب، خب این ضرره دیگه. آسیاب کلی زحمت کشید اونجا آسیاب زد به خاطر اینکه آب در جریان باشد و این آسیاب بچرخد. خب آب رو شما از اونجا میبرید، خب عرفاً او ضرر کرد. بلکه ما معتقدیم مقتضی قریب به نفع اگر باشد، ضرر حقیقتاً صدق میکنه. لااقل امام علیه السلام تعبیر فرمود لا یضر اخا المؤمن، و الا اگر، و الا اگر بحث ثبوت حق برای صاحب الراه بود، مناسب نبود بگن ولا یضر اخا المؤمن، باید بگن حرام است تضییع حق دیگران، چه مؤمن باشد چه غیر مؤمن. ولذا به نظر ما این دو روایت دلیل بر ثبوت حق الانتفاع و جریان قاعده ید برای اثبات حق الانتفاع نیست. بله، باید بریم سراغ سیره عقلائیه. در سیره عقلائیه اگر نزاع بکنه، نزاع بکنه ساکن در دار با مالک دار، ساکن دار بگه حق الاختصاص دارم، حق الانتفاع دارم، مدعیه، مدعی حق الانتفاع، باید اثبات کنه. اما اگر نزاع ندارن با صاحب الدار، یه آقایی میگه که ما این خونه رو آریه کردیم، نه اجاره کردیم و نه مالک خونه هستیم، آریه کردیم از صاحبش، یا شرط ضمن العقد شده که ما یک سال حق استفاده از این خونه داشته باشیم. بله، در سیره و عقلائیه قولش مسموعه. ما این رو قبول داریم. دلیل سیره و عقلائیه است، روایت نداریم. خب این راجع به جریان قاعده ید برای اثبات ملکیت المنفع یا اثبات حق الانتفاع. مطلب دیگر، نزاع با مالک ندارد، فوقش نزاع دارد با یک شخص دیگری که میگوید من حق الانتفاع دارم. یدش کاشف از حق الانتفاع اوست. مطلب دوم اینه که اینکه آقای سیستانی فرمودن که با قاعده ید اثبات حق تصرفات اعتباری هم میشه. مثال زدن، فرمودن متولی یک موقوفه ید داره بر موقوفه، اما نه مالک نسبت به عین موقوفه، نه مالک منفعت موقوفه است و نه حق الانتفاع داره، چون خودش داخل در عنوان موقوف علیه نیست. ولی با قاعده ید ثابت میشه که ولایت بر تصرفات اعتباریه داره. موقوفات مدرسه رو اجاره میده، طلبهای واجد شرایط رو در این مدرسه اسکان میده، طلبه ها معامله متولی میکنن با او. خب این یک ادعایی است که ایشان دارد. معتقد است ید وکالتی اماره وکالت است، ید ولایتی اماره ولایت است. خب این سمسار فروش ها، امانت فروش ها، اینها خب خودشون هم میگن آقا ما امانت فروشیم، ولی احتمالی میدیم که دزدی هم باشه. قاعده ید جاری میکنیم، میگیم ان شاء الله از طرف مالکش معزونه. یا یه شخصی نشسته در یک دفتر تولیت موقوفه ای، ما احتمال میدیم که غاصب این منصب، احتمال هم میدیم متولی شرعی است، آمد به ما میوه های باغ این موقوفه رو فروخت. میتونیم قاعده ید جاری کنیم برای اثبات ید ولایی او و معامله متولی شرعی با او بکنیم. این مطلب برای ما واضح نیست. یه وقت وسوخ پیدا میکنیم که بحثی نیست، وسوخ پیدا میکنیم یا آقا متولی است یا آقا وکیل است. اگر وسوخ پیدا نکنیم، ظاهر حال در سیره عقلا به نظر ما حجته برای اثبات متولی بودن و شبه آن. به ظاهر حال عقص میکنه، اما اگر نه وسوخ پیدا کردیم، نه ظاهر حال این بود که او متولی است یا شبه متولی که شامل معزون از قبل مالک هم میشود، ما دلیل نداریم عقلا اقدام میکنن بر خریدن این مال از این شخص یا اجاره کردن این مال از این شخص. یک پسری ماشین پدرش را آورده، به شما اجاره میده، میگه آج آقا میخواید برید تهران امروز برگردید، قیافش هم مشخصه که این مالک این ماشین نیست، یه پولی از شما میگیره و ماشین رو در اختیار شما میگذاره. خب شما میدونید این ماشین مال پدرشه یا مال شخص آخری است، مال او نیست. فقط احتمال میدید اون معزون است از طرف مالک در اجاره دادن این ماشین. شما اقدام میکنید بر اجاره کردن این ماشین؟ تا چه برسه به این که بگیم ماشین رو میخرید؟ دیگه حالا نمیدونم، ولی بحث در اینه که سیره عقلائیه واضح نیست. ظاهر حال حجته سیره عقلائیه. مرسله یونس هم ان بعض رجالهی بود که خمسه اشیاء یجب علی الناس ان یأخذوا فیها به ظاهر الحکم. خب الولایات و التناکه و المواریث اینا هست، اما اگر ظاهر حال نبود، بله ببینید، اگه شما میگه سوار ماشین بشو برسانمت، خب این از شؤون حق الانتفاع اوست. اما اگر ماشین رو در اختیار شما بگذاره بخواد اجاره بده به شما، این سرایدارها، سرایدار یک باغ بزرگی در عرض شود که مناطق مرغوب تهران یا شمال در اختیارشونه، خب شما بیاد بگه آقا این ویلا رو من مجازم از طرف مالکش بفروشم، بیا قولنامه بنویسیم، پولی هم نقدم بده، بقیه شد صاحبش میاد در محضر. شما اقدام میکنید؟ اصلا عقلا مذمت نمیکنن شما رو؟ تا چه برسته به این که بخواید؟ میگم بحث این نیست که شما مصلحت خودتون رو در نظر میگید. عقلا اصلا مؤاخذه میکنن، حتی اجاره هم نمیکنید شما اونجا رو دراز مدت، و اگر کوتاه مدت هم باشه به نظر ما عند العقلا اگه وسوخ پیدا نکنید اصلا ظاهر حال نشون نمیده که بخواید این ویلا رو اجاره بدن. صاحبش که احتیاج نداره این ویلا رو اجاره بده، ظهور حال این نیست که اینجا رو اجاره بدن. بعد این سرایدار میاد از شما پول کلانی میگیره، میگه یک هفته اینجا بمونید، شما احتمال میدین اصلا صاحب این ویلا اجازه نداده باشه؟ نه وثوقی دارید نه ظاهر حالی است که صاحب ویلا اجازه داده. ما برامون این مطلب ثابت نیست. بحث اماره مزاده نیست. ما چه میدونیم؟ شاید معزون است از طرف مالک در اجاره دادن. کجا اماره مزاده است که صاحبش پول داره؟ خب صاحبش پول داره، از داده و این آقا اجاره بده. بحث اجازه بفرمایید، بحث در این است که ما برامون ثابت نیست در ید وکالتی، یدی که شخص داره مدعی وکالته، مدعی ولایته، هیچ ظهور حالی هم ندارد که بگوید او وکیل است، متولی است، صرفا خودش ادعا می کند. ما حتی فرض کنید یک جنسی را که نیاز به سند زدن نداره، یک فرزندی فرش از منزلشان بیاورد، بگوید فرش منزل ما است، میخواهم بفروشم، شما وثوق پیدا نمی کنید فرش منزل پدریش. او میگه من پدرم مرا فرستاد که اینو بفروشم، وثوق پیدا نمی کنید، احتمال میدید که دروغ میگوید، طلاهای مادرش را آورده داره میفروشه، قیافش هم مشکوکه، وثوق پیدا نمی کنید. کی میگه عقلا اقدام میکنن؟ تا چه برسه به این که این مثالایی که میزنن که ید بر یک زن اماره زوجیت است. آخه اینه دلیلش چیه؟ امانت فروش ها ظاهر حال دارن. از قدم خمسه و اشیا یؤخذ فیهن بظاهر الحال امر عقلایی است. خمسه تا اشیاء یجب علی الناس ان یخذوا فیها بظاهر الحب یا بظاهر الحال. و اگر ظاهر حالش اینه که این امانت فروش مردمه، اما اون فرزندی که آمده تو مغازه علنگوهای مادرش آورده، شما شک میکنید، سیره داریم برای این که خرید میکنن از او، ما همچو سیره برامون محرز نیست. و اما اون چه که راجع به ید نوعی فرمودند، خب اونم همونطور که آیه بروجردی اشکال کردند، ما ید نوعیه رو اگه وسوق حاصل نشه احتمال دیم ناشی از غفلته، ناشی از عدم مبالاته، اونم همینطوره. ما احراز نکردیم که بنا بگذارن بر اینکه ید نوعی اماره حق است. شاید مقلد کسانی بودن که میگفتن با شک که در عموم وقت جایز است تصرف. بعضیا قائل به این بودن، میگفتن شک داریم میشه از این حوض وضو گرفت یا نه، جایز وضو گرفتن. یه عده شاید مقلد همچون مراجعی بودن، یه عده غافل بودن، یه عده بیمبالات بودن، یه عده دیگه هم خوشباور بودن. از مجموع این تصرفات گفتن لابد وقف عامه دیگه. واقعا وسوخ شما پیدا نکنی، سیره داریم بر اینکه ید نوعیه رو اماره حق میدانن. ما همچه چیزی رو احراز نمی کنیم، ولو بعضی از بزرگان مثل مرحوم آصف ابوالحسن اصفهانی، عاشق حسین حلی، آقای حکیم، آقای خویی این رو فرمودن، ولیکن ما برامون واضح نیست. این راجع به این تنبیه کلام واقع میشه در تنبیه رابع انشاءالله فردا.
تفسیر کردید به قابلیت دار، یعنی شما منفعت رو معنا میکنید به قابلیت دار، منفعت رو معنی میکنید به قابلیت دار.
برامون واقع سانی با حیثیت مسئولیت.
اگه اینو بگید، پس کسی که تفکیف کرده منفعت رو، قابلیت رو تطبیق کرده، این درخته هنوزم ثمر میده، ولی من میوه رو تطبیق کردم. نه نه نه
اینه.
نه نه، شما اون مثال
میوهاش که اینه، قابلیتشو بده. یک کاری کرد خوش که اینه.
نه نه خونه نشسته، تو خونه نشسته آجا، تو خونه یه ماه نشسته،
کاری کرد هوا رو آلوده کرد، اصلا این درخت شکوفه
این مثالشون
هوای آلوده که اینه پس
میده. این مثالتون درسته. نه تو خونه یه ماه نشسته آجا،
زامن چی زامن قابلیت یا زامن
آجا، تو خونه یه ماه نشسته، تو خونه یه ماه نشسته، الانم قابلیت از بین نرفته، از این یه ماه به بعد دوباره داره میره. خب اینه، این یه ما عینش رو از بین بردی، منفعت یا قابلیتشو؟ نه نه نه، این یه ما، این یه ما چی رو از بین برد؟ جا یه ماهی که گذشت چی رو از بین برد؟ قابلیت رو از بین برد. قابلیت خونه که هنوز وجود داره، چی رو از بین برد؟ نه قابلیت رو از بین، یعنی عرف میگن قابلیت رو از بین برد، یا میگن منفعت یه ما رو تفکیک کرد.
یه ما تفکیک،
تفکیک منفعت شد، تفکیک منفعت شد.
منفعت یعنی قابلیت،
یه حرف دیگه. چرا میگید منفعت یعنی قابلیت؟ یه ماه شما توی خونه نشستی، برید دادگاه، میگن قابلیت این یه ماه رو از بین بردید، یا میگن منفعت یه ماه رو تثبیت کردید. نه شما بگید، شما اون اونجوری مثال نگید، مثالایی که واضحه. قابلیت با منفعت یکی نیست.
قابلیت از بین برود، منفعت از بین میرود، یعنی اینا تلازم دارن یا این منشأ اونه.
با قابلیت استیلا بر این، استیلا بر قابلیت اون که
نه، استیلا بر قابلیت همون منفعت نیست. شما چرا میگی قابلیت همون منفعته؟
خوبی داره. چرا میگی چرا هی شما دوباره این هستید که استیلا بر منفعت پیدا درست کنید؟
یاد بر طبیعت
استیلا بر این کاشف است از ملکیت منفعت
نیست که منشأ این منفعت باشه.
این لازم نیست هی زحمت بکشیم که بگیم بحث استیلا باشه.
ولی نیازی هم نیست.
نیازش اینه که مفهوم استیلا صدر نمیکنه. بعد چی
یاد استیلا بر این به تبع استیلا بر قابلیت.
نه دیگه، اشکال جواب داد حاجا، اون فاضل عراقی
بله عرفان استیلاب بر منفعت هم صدق میکنه آج آقا عرفان این حرف درست استیلاب بر منفعت صدق میکنه ولی نه بر قابلیت قابلیت نمیگه قابلیت که خورد یه چیز میدونه
منفعت بالفعل که موجود نشده
چرا دیگه شما یه خونه رو میخواید بفروشید همین الان منفعتش هم هست قابلیت بر منفعت هم داره
خود ید بر منفعت فعلیه چرا اصل نباشه دلیل نباشه یا فلان نباشه برای بقا
فرمایش آیستم عرفی نیست اقاله که میکنن اجاره رو
بله آیا اقاله عرفی نیست
تا به هر شما مالک منفعت بود وجود تغییر داشت تا اجاره اقاله میشه یا وجود تغییر میشه
بله هر ایشون عرفی نیست هر شما
اسم میشه عرفی نیست عرفی نیست خود قابلیت از داله
قابلیت نیست مثلا
که زای همه آش سایت موارد مرتضی نمیشه تو اماره مضاده داره میگه قیافه پسر مشکوکه
یعنی اماره مضاده ببینید اماره مضاده این که مشهور به دزدی باشه
چرا قیافش مشکوکه یعنی من زن دارم به اینکه این دوز داره این کار انجام میده دیگه و اینجا حالا سه حالته یه وقت ظاهر حاله یه وقت اصلا هیچ چی نیست خونسا
چی نیست
اینجا باید اشکال کنید با استثنایی شما همش مثالایی میزدید که یه حالت زن داریم به اینکه این
گای طرف منفعتی مشخص اینکه دایی ندارم من بگم که این طلاق مال من نیست وقتی میام میگم آجه آقای سلام سلام مال من نیست مراعات کن معلومه من آدم صادقی ام ولی چی بگم تام اما فرض اینه یک پسری مشغول میاره طلا رو میگه اینا رو طلبون میگه که این طلا مال کیه نمیشه بگه مال منه که آخه به خیافش نمیاد مال این باشه ولی ظاهر حالش هم اینه که دزده
آجه آقا فرق
بعد میگه که مال مادرمه پول لازم داشت گفت برو میگه برو مادرت بده خودش
یعنی زنم نداریم
آجاقا فرق کسی که فرق کسی که تو دفتر مدرسه نشسته و دفتر متولی نشسته با کسی که توی حجره نشسته در چیه که اون میتونه نه میخوام اینو عرض کنم خب اینو مثلا یدی که در مورد ولایت مطرح میشه مدلش با مدل یدی که در مورد انتفاع یا ملکیت مطرح میشه فرق داره اونایی که قائل شدن ید اماره و میتونه ولایت رو ثابت کنه یدی که سازگار با ولایت باشه اما اینکه یک پسر
ولایت چیه وکالت
یعنی فرق همین یعنی فرق همین کسی که توی دفتر متولی نشسته
نه
و کسی که تو حجره نشسته
نه میگه یده بخوام حالا طلا رو آورده میگه
حالا این شخصی که طلا اصلا
یدی
ولایتی اصلا نداره
فقط
دستشه نه
آشفته میگه یده بر این کاشف
هست همه این هر کدومش خراب شد اگر امینیم حالا اینجوری میشه اصلاحش کرد الان کسی که تو دفتر الان با این مثال واضح میشه کسی که تو حجره مدرسه داره استفاده میکنه و کسی که تو دفتر متولی نشسته اینا دو مدل ید متفاوت دارن با هم دیگه اون کسی که تو دفتر نشسته از اون یدش استفاده میشه که حق ولایت داره اون کسی که تو حجره نشسته با اینکه اونم ید داره بر
یاد نداره
یده بر حق انتفاع داره بر
حق الانتفاع
هم حجره تو هم حجره رو
یده حق الانتفاع
حجره رو داره
میدونه چی میگی طلاق یعنی همون که تو
وقتی بدونی وقتی بدونی که مالکش نیست
که
نه همین مثلا همین دیگه اگه احتمال بدیم مال خودش بده
من
اگه ملکیت
این شک میکنم و به قیافش هم نمیخوام یا خودش خلاف ادعاش مالک نیست همه این مثلا کشف احساسی منفعت خراب میشه
نه اماره مضاده نداره ها
نداره ملاک ایشون در اماریت کشف احساسی بود نه کشف زنی کشف احساسی خراب میشه دیگه شما وقتی میدونی خلاف ادعاش داره دروغ میگه دروغ میگه مثلا مالک این نیست تو شما کشف احساسی دارید من منفعت کشش احساسی داره انسان نداره اینجا رو بعید نیست ملتزم باشه که
اصلا کشف احساسی که ایشون میگفت تو اماره بر ملکیت عینه اونجا میگم او چقدر پول داره
چرا دیگه نه در بقیه جامعه هست در بقیه جامعه
هست بعد خود امانت فروش رو میگیم شرم با پاره داره
دیگه اونم میگیم شرم احساسی میکنیم که امانت داره ید امانی داره
اماره احساسی اما کشف احساسی چقدر پول داره راجب اماریت ید بل حق الانتفاع
یه چقدر ولایت داره چقدر ولایت
یاد افاق یاد افاق کرد حقشان
باش وقت خوشش
یاد افاق که طلاها رو مادرش آورده بود کشف احساسی میکنه عجب بچه خوششانسیه
نمیکنه دیگه نمیکنه در این مثالا نمیکنه در این
شما میگید نمیکنه دیگه
شما این مطلب اصلا نه رای سیستانی هم تو این مثال دیگه اینجا هم کلمه طلبه
وقتی این مثال مالک عین نیست احتمال مالک منفعت غالب این تصرفات رو میبینیم که اینا تسر رو دیوار هم دیگه چوب میذارن، نمیدونم خیلی مثال زده فاضل نراقی اینجا سیره زیر سوال
قلبه بوده. در خصوص این موارد فهم کنه با قلبه در نو
جایی که میدانیم مالک
خونه این خونه میشینه چی؟ نه حالا اینو پس فردا میگم. بله اینکه بعضیات در خصوص این فرق غلبه برخلاف ممکنه، اما در جایی که غلبه اینجوری مثلا خونه مردم میشه این غلبه معنی که همینجوری امای تصرفه
زور روایت حکما
نمیدن برای مثلا
چه نه مثلا این حق خودمان، یعنی این خونه رها بوده، اگر این خونه رها شده
رو خونه میاد شاید رقباست، رقبا یعنی از کم تکاز دار مادامت دار موجوده
سپرده به اینا هر وقت مادم گرفتن
احتمالات بعدی یه سوال هم نمیده
باشه فرده ولی من
میتونه این کارو بکنه؟ ولی
این
که ورسه داره؟
بچه این بچه بیاد به شما بفروشه این ماشین رو من میتونم از ماشین سر اجاره بکنم ولی بخواد هم بخواد چه گیر
میتونه؟ ولی
من مرده هم خوبه نست معلومه
به چه یه شما روایتی درست توی زبان رحال تلوی هم
ظاهر حال مثبته، نه که دوران نافی باشه. واقعا یکی از یه زنی پیشش هست ما بگیم یه به استیلایی در پس زنشه ولی خود زنه اگه اعتراف میکنه من زنش هم حرفی نیست، خود زنم اعتراف نمیکنه.
ما چطور حالش
کنه آقا خونشه
گیر نمیدن
من خونشه
دیگه موجودیت یعنی همین
برای رفته تو خونه این شما مثلا رفته مثلا چیه مثلا فرض کنید
زنی تو خونه زندگی میکنه
مثلا کلفت تو خونه مثلا کارگر اومده مثلا
یعنی که مارای زوجیت باش میکنه
خود اون زنه چی؟
ید به زنم حاج آقا مراتب داره، ید به زنم یه وقت
مثلا زنه اعتراف میکنه من رو سابقا اعتراف کرده
هر چی نیست اعتراف نمیکنه ولی یعنی اعتراف زنم چیز داره مراتب دو شاید کاری هم باشه بود
کجا یه اماره زوجیتی که اون آدم بگن اماره
زوجیتی یاد زوجیتی
لطف ممنون میشه من دیگه نمیتونم اجازه بدن شما بیاید تو ماشین خونه من پارکینگ خونه من ماشین رو پارک کنید تو زنه حساب میشه دیگه ما نمیخوام این زنه بگیره
نه
آسیا خراب میشه
ضرر با هم اگر اون لطفش باشه اگر من اون لطفم به شما اجازه دادم یه خوبی بسازم تو زمینی من بعد میگم خوبی خراب ضرر
به جمله درست عجز سر نکنه که ایست یه باید میگه لای از ارده باید چیزی نگفته
باید
نگفته لای و غیر رو نکرده باید اون لای از ارده خال بود
اینجا حرام میسازه
ولو لای از ارده خال مامه به اینه که خرج بکنه آسیا به اینم برداره ببره سر اون نهر جدید ضرر نداره برادر
این در صورتی که از اون صاحب نهر اجازه گرفته باشه اگر هم اجازه گرفته باشه باید
آزار دو ماه
اگر اجازه
یعنی حرام این
نه
طرف نیازمنده
طرف نیازمنده هر اجبار به دیگران حرام باشه
باید دستان رو
خواهد نه هم اگه اطلاق نداره
من جاش به اعتبار زغلا حرام نیست
اینجا یعنی ارتکاب
مغازه رو از اینجا جمع میکنه میره جای دیگه همسایه ها متضرر میشه
عرفان درست
میکنه مثل بعضی ها دولت مثلا از یه جا ور میداره میبره مثلا جای دیگه مثلا این کارا رو کل نیست
بازار خیابون رو جمع کرده هم خیابون جمع کرده همه مغازه ها دارم
اینا هم مسمیتی میان ها مثل چیزی بجب بجب بیادش دارم میکنم کارا یه تیکش میتونه این دوباره
بیتونم خلاف مستقه دارم
شبیه دارم میکنم
هم تا خودم نگاره چی هم
اگه شک بکنیم به اطلاق باید عکس کنیم
این افعال سیستمی ها شما دیو دو قسمتش کردیم یک بحث بحث این بود که یعنی بعد تسلط بر این کاشف هست تسلط بر اون انتفاع و حق و اختصاص یک بحث یک بحث اینی که اصلا امر مجعولیه اگه ما همین مجعول بگیریم اون حرف و نظرین حق هاست شده تمام دیگه کلن اینجا مالکیت منفعت امر اعتباری که مصحح نیاز داره چه نیازی اون حرف اولی که بگیم طرف تسلط بر این جاره این تسلط برای این کاشف هست تسلط برای حق و اختصاص تسلط کاشف هست تسلط بر مالک انتفاع این هم اضافی میشه دیگه
بنابر این
هستی حتایی سیستانی فقط به همینه که بگیم
آنسان خواست
مالکیت منفعت اجعب اعتباریه تمام دیگه
منشن نداره اینجا منشاء داره میگه دو تا منشاء داره اینجا نیست اونجا تا منشاء
بذار اون تغییر منفعت یا منشأش اجاره دادن که مستلزم مالک منفعت
هم مشکل ثبوتی با همین که اعتباری بکنیم تمام میشه از لحاظ سیستانی اون مشکل ثبوتی با اعتباری کردن ملک منفعت حل
میشه مصحح نداره اینا
مصحح همین عقده که یو عقد یا تلف
نه اون که خودش نیست اما جایی که نیست
جایی که نیست عقد اجاره که هست بخره عقد اجاره به بعد این دفعه عقد اجاره بعد
مهرز دید عقد اجاره که مشکوکه
اونجا چی میگن آقای سیستانی بخش جوری قبول
از اون مواردی که
قبول داره فقیان قبول داره
عقد مشکوکه من خودم اعتبار میگم مثلا اینه که
از اون مواردی که اون ید میگه ملکیت هست میگه من به تبع
هیچیام نداره
حق تصرف و فروش اینا رو ازش استفاده میشه مواردی که یدش مدل یدش مثلا موارد ید استیلایی دیگه است تو دفتر مدرسه است که فرمودید ظاهر حال و اینا شما تعبیر کردید انتفاع حالا ما میگیم ظاهر حالم نباشه این مدل ید یدی که با حق تصرف سازگاره ولی به ظهور هم نرسه ولی باز اما مواردی که نه اون یده اماره بر ملکیت نه اون یده از این مدل ید باز بازم آقای سیستانی در اینجا میگه که ید مثلا مثالی که شما زدید اگر هم گفته باشن ید امثال اونها امثال کسی که مثلا تو دفتر مدرسه نشسته یا سنساری و امثال اینا که اصلا یدشون تناسب با حق ولایت داره اما یدی که نه ملکیت رو افاده کرده ما میدونیم علنگام مال خود جوانه نیست و نه مدل یدش هم مدل یدی که تناسب با حق ولایت داشته باشه مثل سنساری و کسی که تو دفتر
نه رو بعیده بگم نه اون که اطلاق کلامشون دیگه ده اشمال ما
منشه چیزی شد منشه این مالکیت سکنا چی چرا طرف اون روایت مالکیت
سکنا سر عقل سکنا بسته
هر دو سکنا این چی؟
از کم تو کت دار مال...
من مردم و رسم مالک شدن چی میشه اون وقت؟ این هنوز عقده هست؟ منی که من به شما سکنا را دادم
عقل سکنا عقل لازمه
اونم لازمه من به شما سکنا را دادم
بهش دارم
چیش
برسونه؟ حفظ صحبه ولو در قبال هیچی نباشه؟ ولو در قبال هیچی نباشه؟ یعنی ورثم انگار طرف عقل سکنا ولو در قبال هیچی هیچی هم در قبال سکنه این محراب رو آقای مهرابی که سلدن امام می شما میگن که این امام که با علم ظاهری عمل
کرده آه اونو میگن
شاهدم
تو شاهدم تو بگیرم ولی
دیگه تو برداشت اونت کلام
شما باید بگید که بعد از رشید که هرچی اصلا نکرده رو بیترز هل کرده
اون رفقا میگه فرض شک نکن
گفتن ناظر میگم خب اگه ناظرم اطلاق ترک استفسار
نه نه فرض شک نکن
آره یعنی اگه شک داشت بیان میکرد
مثلا بی... آره گفتم دست بیان خم بیان خم بود
یعنی پس شما میگید امور داره در این که
هیچیه هیچیه
احراز
کردن بله با فرقونن گرفته
فرقونن
گرفته آره میگه بابا پدر پدر بزرگم پدرم اینا میگفتن این مال ما نیست دیدین که نبودن برای چی نشستن اینجا
چون اگه
اینو نگیم اطلاق
ترکیز بله بله علیت مؤکده رو شد ظهور حال خوبی خوچته یا
نه یاد مؤکده ما فهم نمیزنیم باید غیر مؤکده
یعنی اون مثلا اطلاق روایات میگیردش دیگه بنا و قلام هست دیگه ها
نه مکه به سیستتون یا نه به دیشه مثل تون اصلاف گرد زمان امام صادق اون که تو گرده گفتن پونزش